أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان اگر خاطر شریفتون باشه ما تا 32 نفر از کسانی که در موضوع معرفت الله بالله صحبت کردیم در نام بردیم و فرمایشاتشون رو با روایات اهل بیت تطبیق داد. چند نوبت راجع به این که چرا این کار انجام شد و این روش رو انتخاب کردیم صحبت کردیم. یعنی ما مدل‌های مختلفی می‌شده جلسه توحید امامیه رو اداره کنیم. یکی از روش‌ها هم این بود. قاعدتاً شما هم این مد نظرتون آمده یا شاید به ذهن کسی که بحث رو میشنوه یا تعبیر میکنه برسه که ما همه صاحب نظران رو در این زمینه بررسی نکردیم. شاید مشاهیر دیگری هم باشن که به اونها پرداخته نشده باشه و اتفاقا در این زمینه هم مکتوباتی داشته باشن یا سخنرانی هایی داشته باشن. بعضی از اونها رو به جهت جایگاه سیاسی اجتماعی که دارن ما نمیپردازیم، اما این به این معنا نیست که ما اون اصلی رو که تعقیب میکنیم ازش بگذریم. ما اصلمون چی بود؟ اصلمون این بود که آنچنان که تو جلسات قبلم صحبت کردیم، حتی اگر مراجعی بودند که اسمشون هم آمد یا صاحب نظرانی بودن که اسمشون رو آوردیم، ولی مثلا گفتیم آقا به نظر میرسه اینجای فهمش شما سازگار نیست، اینجا به دلیل این بخش روایات نمیخونه، ما ابایی نداریم از این که این رو بگیم و هیچ فکر نمیکنیم که مثلا به اون بزرگوار توهین کرده باشه. مثلا اینکه آقای جوادی آملی آدم زحمت کشیه، آدم تلاشگریه، آدمیه که داره تفسیر میگه، با این که ما بگیم آقا این تیکه تفسیرتون رو توجه داریم، با این قسمت روایت نخونده، خب این که ایرادی نداره، هیچ جسارتی هم نمی‌کنه، همه را مؤدبانه پیش می‌بره. هر جاش هم باز یه وقت فکر می‌کنید که اشتباهی بوده در بیان ما، بگید ما تصحیح می‌کنیم. بنابراین اگر بخوایم این کار رو بکنیم، خب صاحب نظران دیگه هم هستن که قابل بررسی است، ولی بخشیشون رو به این دلیل نمی‌پردازیم. یه عده دیگری از صاحب نظران هستند یا مشاهیر هستند که اینها عملاً به اصطلاح مقبولیت علمی برای پرداختن به نظراتشون خیلی پایینه. مثلا فرض بفرمایید ما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، مثلا ما میگیم آیت الله مکارم اینجور گفتن، اینجاش اینجوریه، اینجاش اینجوری. اگه ما کنار مثلا ایشون با سالها تدریس و این همه نوشتجات مثلا بگیم آقا این بچه طلبه‌ای هم که اینجا مثلا تو محله ما داره صحبت میکنه، مثلا ببینیم ایشون هم چی میگه. یه بار من توی یکی از خیابونای نزدیک میدون خراسون دم اذان گیر افتاده بودم و حالا از اونجا که از دوران دانشجویی خدای تجربه به من داده بود، حالا اون تجربه رو هنوز دارم تجربه میکنم ولی هنوز درس نگرفتم. اون این بود که من دانشگاه که میمدم بیرون اگر اذان بود و من میگفتم خیلی خوب حالا میریم سوار بشیم میریم، به اندازه نمازمون تو ترافیک میموندیم، ولی اگر میدم اذان میرفت نمازم میخوندم راه میفتیدم، اون مقدار رو انگار مسیر باز میشد میرفت. یه بار تو اون محله ها یه جدم ترافیک بود، اذانم میاد و خلاصه یه جوری ماشین رو زدم کنار رو بودم برای مسجد نماز بخونم. خب الان دارم مثال رو به خاطر این نکته شرز میکنم، من نماز مغرب رو که خوندم امام جماعت رفت پشت تریبون، ایشون شروع کرد به بحث توحید، عملا نماز عشای ما رو داغون کرد دیگه. حالا البته این کم جنبگی بنده است، یعنی واقعا اگر من مثلا دو سه تا سوال ازش میپرسیدم شاید مثلا میرفت بر اساس همون فتوایی که جلسه پیش خوندیم مثلا میرفت جزو کسانی که خلاصه باهاش چای مشترک هم نمیشه خورد، یعنی اینقدر پرت میگفت. عرضم اینه که گاهی اوقات اصلا پرداختن به بعضی از افراد شأن بحث رو میاره پایین. ما اینجا میگیم مرحوم شیخ کلینی اینجوری گفت، مرحوم علامه مجلسی اینجوری گفت، مرحوم. بعد اگه از معاصران میخوام بگیم، کسانی که یه اعتبار علمی لااقل در مجامع علمی داره سخنشون، ولی بعضیا واقعا توی زمینه ها با فاصله سخن میگن. نمیخوام بگم سبک میگن ها، نه، خب میگه اصلا خیلی دور از مرحله است. منتها ما الان قدر این گوهری که داریم رو نمیدونیم. ببین ما چون نمیدونیم بقیه چی میگن، توی این سخنرانی تذکری اخلاقی که امروز انشالله پخش میکنیم، که ایشون تو بحث توحید داره میگه، ولی خیلی بحث تذکری قشنگیه، ما اونجا متوجه میشیم جنس معارف و روایات و این تیپ بحثا چقدر فاصله داره با بعضی از بحثایی که دیگران میگن. منتها چون ما بحثای بقیه رو بلد نیستیم، قدر اینم نمیدونیم. یعنی به یه عبارتی، جسارت به شما نباشه، مثلا فرض کنید امثال بنده مثل این که مثلا یه گوهری دستشون باشه، آب نبات هم دستشون باشه، ما خیلی فرقشون متوجه نمیشیم. حالا خدا لطف کرده، صابخونه محترم شرایط فراهم کرده، ما اینجا این بحثو بگیم، میگیم. حالا یکی دیگه هم بگه، خب اونم گفته. اگر همون امام جماعت اون مسجد نزدیک میدان خراسان مثلا بگه، خب گفته دیگه، چون خیلی برای ما فرقی نمیکنه. ولی واقعیتش اینه که خیلی فرق میکنه. واقعیتش اینه که بعضی ها شما رو به مراتب توحیدی و معرفت الله نزدیک میکنه، که طبق روایاتی که فرمودن از اعظم مباحث است، از بهترین مطالبی است که شما بهش توجه میکنید. اصلا این که شما توجه به چی میکنید. تو بحث مقام اشرف نفس گفتیم همه فعل ما توجهه، درست آقا؟ غیر از این ما کاری نمیکنیم. چجوری ممکنه؟ اگه بگیم ما همه فعل ما توجهه، چطور ممکنه؟ خب من که میبینم حرکت میکنم. این جمله رو توضیح بدین که همه فعل ما توجهه یعنی چی؟
یعنی اونش دست ما.
خب یعنی چی؟ مگه من خودم این ظرف رو جابجا نمی‌کنم؟ بقیهش اصلا دست من نیست. الان شما با قدرت خودت در اینجا جابجا میکنی؟ بله؟ این قدرت رو الان خدا به این دست نمیده، یه لحظه نده دیگه بریم تو جابجاش کنی. خدا بیامرز آقای مقدس امام جماعت مسجد نزدیک محله بود، ایشون میگه من میخوام برم، پام نمیره، پاش وای میس، میخواست حرکت کنه نمیتوست، را دستشو به دیوار میکشه، خودشو میکشه، قدرت رو نمیده، آنی نمیده. توجه شما به گوهر باشه فرق نمیکنه این که توجه شما به یک کثیفی یا یک زباله ای باشه، فرق نمیکنه. فرق میکنه. شما گاهی اوقات آدم ذوق میکنه، مثلا ذوق میکنم که من توجه کردم، بابا خیلی فرقه. این دکوریشن شما توجه میکنی لذت میبری. خب حالا فرض کن شما همین کانکسی که دم کوچه است رو تماشا کنید، چقدر لذت میبرید. این توجهه. دقت کنید با این مقدمه ای که گفتم ذهنتون منظم بشه. این که ما توجه به مباحث توحیدی زلال میکنیم خیلی فرق میکنه تا جایی که ما توجه به مباحث توحیدی یونان باستان بکنیم، چون او زلال نیست، او آغشته به قازورات است. اینجا زلال است. اگر این زلاله، این توجه خیلی فرق میکنه. در هوای سالم نفس بکشی یا در هوای آلوده. ماها چون تو هوای آلوده بزرگ شدیم، مثلا به اصطلاح میگن ای بری تو کویر مریض میشی. ولی اگر تو هوای زلال روش بکنیم، بعد تازه متوجه میشیم وقتی طرف از بیرون میاد داخل شهر ما، میگه آقا نفسم گرفت، شما چجوری اینجا نفس میکشی؟ از این جهت قدر مباحث توحیدی اهل بیت المقدس باید دانست و ما باید این کارو ادامه بدیم تا اینها در وجود ما ثبت بشه، ضبط بشه، باقی بماند، آغشته نشه. یه تعبیری داریم الان ایشون توضیح میدن، میگیم بعضی اعتقادات التقاطیه. یعنی چی؟ التقاطیه یعنی چی؟ التقاطیه یعنی چی؟ یعنی چی؟
یعنی با جمع شدن با معارف دیگه ای که این معارف هست، اون معارف رو از زلالیت انداخته و به این صورت حق و باطل یه جورایی با هم قاطی شده.
آها. حرف حق با حرف باطل قاطی میشه. الان شما در برابر حرفای التقاطی ضرب پذیرترین یا کفر محض؟ التقاطی. کفر محض طرف میاد میگه نعوذ بالله خدا نیست، شما میگه بابا عصر این حرفا گذشته، میاد به شما یه بت میذاره. ببین بچه ها نگاه میکنن میخندن مثلا یه نفر جلو بت سجده بکنه، میفهمه. ولی اگه اومد برای شما یک روایتی خوند که در اون روایت یک معصوم گفته منم اشتباه میکنم، بعد دوتا روایتم گذاشت که ببین معصوم چه ناله‌ای میزنه و گریه‌ای میکنه از برای استغفار، بعد به شما میگه وقت شما اسمت قائلی برای حجت خدا، شما میگی والا به ما که اینجوری گفتن، ولی آقای مهندس ما وارد نیستیم. خانم دکتر هرچی شما بفهمید. التقاط. این مقدمه رو داشته باشین، اگه نکته‌ای درش هست بفهمید، اگه نه ادامه بحث. روشن مقدمه؟ یعنی علی که با تأخیر اومد به شما گفتیم مقدمه‌ای که گفتیم بیان بفهمید، میتونید خلاصه‌شو بگید ان شاء الله. ببینید حالا کی میاد که شما خلاصه‌شو براش بگید. ما بعد از این 32 نفری که راجع به نظراتشون صحبت کردیم، الان میخوام یه جمع‌بندی کنم. فرد جدیدی رو به این مجموعه نمیخوام اضافه کنیم، بلکه میخواهیم قولهای مختلف در بحث معرفت الله رو جمع‌بندی کنیم. بنابراین اگر بخواین شما تیتر بزنین، باید بگین خلاصه اقوال مختلف در معنای معرفت الله بالله. ما در بحث معرفت الله، حالا شما کمتر تشریف داشتین، در بحث معرفت الله قبل از این که بیایم سراغ نظرات افراد، اومدیم یه مجموعه روایاتی خوندیم، گفتیم این توضیح اهل بیت علیهم السلام راجع به معرفت الله بالله است. بعد اومدیم نظرات مختلفی که در این توضیح و این تبیین ارائه شده بود رو با همدیگه بررسی کردیم. حالا فرض میکنیم شما تازه تشریف آوردین، ما الان میخوایم این اقوال رو بگیم. اگر شما وسط کار بقیه باید جواب بدن، فرق کارگاه با جلسه سخنرانی در همینه، فرق کلاس با جلسه سخنرانی در همینه که باید شما فعالانه شرکت بفرمایید. اگر ایشون که چند وقت تشریف نداشتن اومدن الان بگن آقا یعنی هم شماها میفهمین، یعنی الان شما به خودتون اجازه دادین که بزرگان رو نقد بکنی، حالا دستبندی هم میکنی، شما پاسختون چیه؟
همین اشتباهی دارم اون اشتباهاتشون
حالا، یعنی شما اشتباه ندارین؟ خب ما از اشتباه اون بنده خدایی که داریم میگین عدول کنیم، بیم سراغ اشتباه شما. خب همون اشتباه اون هست که اون که از شما بزرگتره، محاسنش بلندتره، بیشتر درس خونده، تو قوم زندگی میکنه، تو کاظمین زندگی میکنه. بفهم، چون ایشون الان میتونه بگه، جلسه پیش خودش گفت جوابشو، ولی شما باید بگید. اجازه سراغ شما بیایم، شما بالاخره بیایم به میدان ببینیم چیزایی که قبلا با هم صحبت کردیم چه جوابی داره. شما چی جواب میدی خودت؟
یکی این که واسه این که بهتر بدونیم که خدا هرچی عرضه میگن حقه، و بتونیم یه جنبندی داشته باشیم یا که مقایسه بکنیم که به جای شنیدیم، به جای بهمون گفتن، بدونیم که بیرون هم به بیرون باطله.
خب الان سوال اینه، ما میگیم آقا شما اسامی را ذکر کردید، کسانی رو گفتین، میگین آقا بعضی از صحبت‌ها اینا ممکنه اشتباه باشه، حالا همه صحبت‌هاشون که نه، بعضی صحبت‌هاشون شد. یه نفری که تازه از راه اومده میگه آقا یعنی شما هم فقط میفهمین، حالا همین شما چهار تا جوون که یه گوشه نشستین دارین صحبت میکنین میفهمین، اونا با این همه عظمت چون نمیفهمن؟ به قول خانم اون دفعه میگفتن یعنی اونا این روایاتو ندیدن، هم شما هم فقط روایاتو دیدین؟ جواب تسلیم میشین؟ بله بفهم. جوابی که به ذهنتون میرسه بگین، حالا ممکنه یادتون رفته باشه که تو جلسه صحبت کردیم، ولی حاجی شما چی نظر میدین؟ خب تجزیه تحلیل میکنی. شما اگر تجزیه تحلیلی کردین، من مثلا اون کسی هم که تازه واردم ها، شما اگر تجزیه تحلیلی کردین که منتهی شد به این که کسی که من دوستش میدارم غیر از معصومین علیه السلام، کسی که من دوستش میدارم رو شما گفتید این ممکنه اشتباه کرده باشه، خب من خوشم نمیام، من میگم چرا کسانی که محبوب من هستن رو تجزیه تحلیل میکنی؟ بعدم میگم شما مثلا مگه گاهی اوقات ماها ممکنه نصف سنمون بزرگوار رو داشته باشیم، شما نصف سنمون رو داری، یعنی شما فهمیدی اون نفهمی؟
بالاخره همه از یه قضیه تعلیق دارم توی این مباحث به یه جایی میرسن.
خب
اگر همه کنار بشینم که
پاسختون خیلی آکادمیکه، یعنی درسته، شما میگین در واقع این نکته‌ای که تو دانشگاه هم اشاره میکنن همین حرفه، میگن یکی از پاسخ خواب این که افراد میتوانن بزرگان رو نقد بکنن اینه که شما باید تلاش بکنید جهت فلش علمی جامعه رو جلو ببری و این با نقد اتفاق میفته. ایشون میگه اگه ما بشینیم همینجوری خب میشه همون حرف ثابتی که بوده، میشه یک نوع یخزدگی. میگه خب ما یه تکاپوی علمی داشته باشیم پیش بره این مباحث. این فهمش شما متینه، درسته، ما هم تایید میکنیم، اما نقطه تعارضی که باید الان آقایون حل بکنن تا بعد اگه نشد بریم ببینیم قسمت بانوان چه میکنن اینه که آقا شما آخه از کجا اومدی که به خودت اجازه میدی دیگران رو نقد کنی و تحلیل کنی و سخن بگی؟ ایشون استاد تمام دانشگاه، تو دانشجوی کارشناسی شروع میکنی به نقد کردن. بله.
اولا ما خود اون فرد رو که نقد نمی کنیم، داریم صحبتاشو نقد می کنیم، خاطر همین هیچ اصحاب ادبی به طرف مقابل نداریم، هیچ بی احترامی بهش نمی کنیم. به طور کلی همه انسان ها به غیر از معصومین،
این پر نکته دومشونه، ما به افراد نمی پردازیم، ما به سخنان می پردازیم، منتها یه جوری داریم دستبندی می کنیم، میگم آقا این تیکه سخنانی که نقد کردیم سخنان ایشونه، این تیکه تو کتابای ایشونه، ولی ما با خود فرد، تراشای علمی فرد، سابقه خود فرد کاری نداریم، ما بحثا نحن ابناء دلیل، دلیل میاریم، دلیل شما رد میکنیم، شما دلیل میاریم، دلیل اینشون رو رد میکنیم. این نکته دوم. دیگه چی میخواستیم بگیم؟
بحث بعدی، بحث اینکه غیر از معصومین علیه السلام افراد دیگه ای ممکنه همین روایت رو خونده باشن و این قسمت از صحبت رو درست برداشت نکرده باشن و این خیلی طبیعیه در یک محیط علمی، ممکنه یک فردی که خیلی عادی هست و خیلی درجه علمی بالایی نداره یه نکته ساده ای رو متوجه بشه و فرد دیگه که سالهای سال اصلا عمرش رو برای این فعالیت گذاشته این بخش رو متوجه نشده باشه، هرچند ممکن بخش دیگه خیلی خوبتر از این فهمیده باشه و به خاطر این ما نمیتونیم جلوی این نقد رو بگیریم. برای اینکه اصلاح بشه و درست بشه یک مطلب علمی، به این بخش از سخنان ایشون نقد وارد می‌کنیم و اگر نقد ما که دنبال این هستیم که بر اساس روایات و آیات باشه و بر اساس روایات و آیات و جمیع اونها سخن بگیم، اگر ایرادی داره شما هم ایرادشو بگید.
آقا فهم دست کیه؟
خودمون.
دست خودمون. فهم دست کیه؟ خانوما پرت نشن از بحثا، حواسشون باشه.
باید تلاش بکنیم خود خودم چیز بکنیم.
فهم دست کی آجا؟ خودمون. فهم دست کی؟ اگر فهم دست خودمه و وابسته به تلاش خودمه، من الان میخوام این بحث را بفهمم. هرچی تلاش میکنه نمیفهم. اگه فهم دست خودمه، دختر من توی کلاس نشسته، بغل دستیش هم نشسته، این میخواد بفهمه، یالا این میخواد بفهمه، اونم میخواد بفهمه، این تلاش میکنه نمیفهمه، اون تلاش میکنه میفهمه.
پیش زمینه‌هاش درست شده نشد.
چی؟
پیش زمینه‌هاش شاید درست شده نشد.
اگر پیش زمینه‌های ثابتی هم داشته باشه، همین دانش آموز موفق این بحثو میفهمه، بحث بعدیشو که بحث بعدی اینا نمیفهمه.
ببین اگه بحث علمو داریم میکنیم، این قادر علم بودن فهمه یا نه؟ خب اون یه بحث ممکنه مثلا ریاضی
نه.
باشه.
فهمیدن.
فهمیدن. خب مثلا مسئله ریاضی. هر کی باشه با هر قدرتی باشه باید بتونه بفهمه، مگر اینکه یعنی اگر که حالا مشکل جسمی نشه، مشکل ذهنی نشه باشه و پیش زمینه‌اش درست طراحی شده باشه باید بتونه بفهمه.
یعنی به یه معنای شما میگی اگر تمام اسباب و علل فراهم شده باشه باید اتفاق بیفته، وقتی چی میشه؟ تفویض میشه. تو حوزه فهم، فهم دست منه؟ دست من نیست. مقدماتش دست من، اسباب و شرایطی که فراهم میکنم دست من، روزی هم همین. تو موظفی بری سر کار. سنت اکثری خدا این است که اگر تو این مسیر رو رفتی بهت عنایت میشه. سنت اکثری. فرق سنت اکثری و اقلی چیه؟ نه
با مثال میکنه.
نه بی مثال تعریف کنه.
اکثری همیشه اکثرا اتفاق
میفته، یعنی قانون جاری خدای متعال، سنت اکثری. سنت اکثری خدا این است که شما از طبقه سوم که بیفتی دست پات بشکنه. سنت اقلی خدا اینه که این یکی افتاد هیچ اتفاقی براش نیفتاد. سنت حالا اینم بود دیگه، خدا رحمت کنه، پدرم هم گفتن یه آقایی بود از دوشک غلط زده بود افتاده بود، کمرش مو برداشته بود. از دوشک غلط زده بود کمرش مو برداشته. این سنت اکثری نیست، شما غلط میزنی هیچ اتفاقی نمیفته. سنت اقلیه. یعنی این استثناست. پسرموی من اومده رو جدول جو وایساده بود، از این جدول رفته بود رو اون جدول، و سخونای مچ پا به پایین خورد شده بود، چند وقت اینو بسته بود. من هی بهش میگفتم آقا تو از این جدول برو این جدول، آخه چه جوری اتفاق میفته؟ افتاده بود دیگه. این سنت اکثری، این سنت اقلیه، یعنی استثناء بالاخره پیش آمده. پس سیر بحث یادمون نره که کجا بودیم. فهم در سنت اکثری خدا این است که شما یک تلاشی میکنی، خودت را در معرض اون فهم و تلاش علمی قرار میدی، حالا خدا میخواهد عنایت میکند، نخواست عنایت نمیکنه، ولی خدا فضلش بیش از این است که وقتی قاعده ای رو قرار بده عمل نکنه، گاهی عمل نمیکنه تا شما بفهمی، متوجه بشی خودت نبودی. شما هر موقع اراده میکنین و ورداری دستت میره. بعضی موقع ها یکی از لطفای خدا گفتیم همینه دیگه، یعنی گاهی آدم گره های به زندگیش میفته که متوجه شه، گاهی اوقات میخوای ورداری نمیتونی، یا سرماخوردگیه یا تبه یا آنفولانزا هرچی میخوای نه. بعد اونجا قرار بود شما متوجه ذات مقدس خدا بشه ولی نشدی. خب حالا چرا پرسیدیم که فهم دست خودمون یا دیگریه؟ کجا بودیم؟ آفرین. میشه این مثال مورچه رو چند بار زدیم، مثال مورچه رو چند بار زدیم، گفتیم آقا میشه خدا به یک هیکل 150 کیلویی یک درک و فهمی را ندهد ولی به یک مورچه بدهد. میشه؟ میشه آقا؟ میشه. پس ما در اون 150 کیلوی شک نکردیم، ما نگفتیم ایشون ده تحصیلات نداشته، نگفتیم ایشون مدرک نداره، نگفتیم ایشون درس نخونده، گفتیم میشود خدا یک درکی را به او بده به من نده، میشه به من بده به او نده. پس ادعایی نیست برای فهم ویژه. تا اینجا شد سه تا نکته درست؟ شما بگو سوال چی بود تا یکی از خانم‌ها بگه سه تا نکته چی بود. بله گاهی اوقات افراد یه توجیه هایی هم بر خودشون دارن. نه گاهی اوقات هم افراد فکر یه توجیه هایی دارن براش.
اگه نداشته باشیم روایاتش، یعنی گشتن در اصلا هر کنش روایت یه موضوع خاصی نیست، بعد مثلا طرف ممکن خواهش یه نداری که من همچین استفاده
گاهی اوقات هم من خودم رو توجیه میکنم، گاهی اوقات من خودم رو توجیه میکنم، میگم حالا که در این موقعیته، حالا طوری نیست دیگه، حالا که این با این نمیخونه، پس حالا این که ببین، یعنی گاهی شیطان غلبه پیدا میکنه دیگه. ما نمیخوایم بگیم حالا هر کسی که سخن اشتباهی داشت غلبه شیطانه به این معنا ها، ولی میخوام بگیم بالاخره آدم گاهی خودشو توجیه میکنه، میگه آقا من بر خودم این همه شاگرد دارم، برو بیا دارم، من اینجوری میفهمم. اگه یادتون باشه توی خیلی سالها پیش راجع به این که نه غیر از اون، سالها پیش میگفتیم آقا چرا ما سعی میکنیم اول و پایان مجلسمون متوسل وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام بشیم؟ به خاطر اینکه اونهایی که اهل معنا بودن، اهل توجه بودن، به ما یاد دادن که آقا شیطان در این جلسه پررنگتر از حضورش تا طبقه بالا که جلسه نیست. چرا؟ برای اینکه شما دارید رو مباحث اعتقادی کار میکنی، بنابراین خلل در مباحث اعتقادی خیلی مهمتره تا خلل در مباحث اخلاقی، خلل در مباحث احکامی، خلل در دکور خانه. تو بحثای اعتقادی طرف دچار لغزش هایی میشه، شیطان هم یه خوده واسه میگه بابا شما خودت بر خود کسی هستی، این سال داری میری میای، طرف مینویسه چاپ میکنه میده بیرون، بعد شما میخونی. حالا این که ممکنه گاهی اوقات فکر کنه تحلیل خودش درسته، این یه فرمایشه. گاهی اوقات عرض کردیم، گاهی اوقات افراد مبنایی دارن، بعد بر اساس اون مبنا روایت رو میخواد توضیح بده، خب اونم ایراد پیدا میکنه.
همیشه
هم نهیدم، ولی اصلا ما به این که اونا چکایی هم ما بگیم آقای صحبت این. خب نکته چی بود که سه تا نکته گفتیم، چهارمیش هم بگیم. بله الان خود سوال رو بگن، بعد نکته ها رو که فهرست کردیم شما بگیم. ببینین من انتظارم این بود که شماها بتونین جوابای بهتری اولش بدین ها، یعنی چون اینا یکی چالشای مهمه روز ماست، به یه معنایی تا شما نتوانید یونیک بودنتون رو اثبات کنید و نشون بدید نمیتونید حرفتون رو بزنید. واقعا شما استثنا نیستین. اون خانواده که از لواسون بلند میشدن میومدن برای جلسه، اینا استثنا نیستن واقعا. و بارها گفتیم یکی از دلایلی که جلسه این گونه تشکیل میشود، یعنی پیشنهاد اینه که زوجین با همدیگه شرکت کنن، همینه که فاصله ها در اندیشه ورزی و زندگی فاصله زیاد نشه. مثلا یه خانمی شرکت نکنه، بعدم بیاد به مثلا شوهرش بگه مثلا توی جلسه رو که رفتی به چه دردی میخوره، ما سه ماه داریم میگیم نمکتونامونو عوض کن، مثلا عوض نکردی، این فاصله میشه. اگر یه آقایی تشریف نیارن تو اون ساعت مشغول برنده شدن در بازی کامپیوتری باشن، همسرشون هی میخواد مراتب معنوی بره، مثلا آقاشون برگرده بگه مثلا سجاده نشین خانه ما، فاصله زیاد میشه، باید با هم رفت جلو. این بحث مهمیه. شما با آدم ها این جمله رو تکرار میکنن، من گفتم شما باید به این نقطه و به این نقطه و به این نقطه برسید که من میایستم و برای حرکتم چیزی نمیتونه مانع حرکت من بشه. تو بحثای اعتقادی که بحث فعلی ماست، ما الان اینجا نه استاد اخلاق هستیم، شما شاید باشید، نه استاد اخلاق داریم نه استاد احکام. تو بحثای اعتقادی اگه شما بخوای اینو از آب و گل در بیاری باید بایستی. تو استثنایی. وقتی الان یه پارچه روزه زدن یا یه پارچه مجلس توسل زدن، یه نفر پایینش اومده نوشته فقط خدا، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد وهابیگری و سنیگری تا تو محله شما به یه دست ماژیک هم رسیده. وقتی استثناء شدی یا باید ساکت بشی یا باید سکوت کنی یا باید بجنگی یا باید مبارزه کنی. جنگیدن اب نداره. تا اینجا سخن رو داشته باشیم، نکته ها رو میخوام بشماریم. سه تا نکته گفتیم، چند تا نکته یه اضافه کنیم. من خواهشم اینه اینو یه جوری توجه بکنید دوباره جلسه بعد گفتیم توش گیر نکنید. نکته یک چی بود خانوما؟ یک چی بود؟ بگیم
اینکه تا وقتی ما نتونیم تجزیه و تحلیل کنیم نظرات بقیه رو، هیچ وقت نمیتونیم پیشرفت کنیم.
گفتیم تو دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد به بالا یکی از درس هایی که استادای فرهیخته میدهند اینه، میگن شما فقط زمانی، اون خانمایی که کارشناسی ارشدن یا آقایون اینو میدونن، میگن زمانی عنوان پروپوزال شما پذیرفته میشود که در نقطه پیکان علم یه تغییری بدهید. این تغییر حاصل نمیشود مگر اینکه شما که پروپوزال نوشتید، مگر اینکه نظرات قبلی ها رو بتونید بتوانید استخراج کنید و بیارید، بعد بتوانید تحلیل کنید، بعد بتونید بگید حالا من چی اضافه میکنم. تازه آخرش باید نتیجه بگیری، بعد باید آفرین، بعد تازه شما باید پیشنهاد تحقیق ارائه بدی، یعنی بگی گام بعدی من چیه. نکته دوم خانوما، ما به افراد نمیپردازیم، جایگاه افراد را حفظ میکنیم، بزرگان بزرگند، ما به سخنانشون کار داریم. منتها منظور از بزرگ معصوم نیست دیگه، بزرگن، مشهورن، صاحب نامن، صاحب مؤسسن، صاحب کتابن. نکته ای سوم خانوما، فهم و درک دست خداست. مثال مورچه همیشه تو ذهنتون باشه، برای اینکه اون احساس اعتماد به نفس آدم یه خوده ممکنه همراه با خلل بشه. ممکنه خدا به این مورچه بفهمونه، به من نفهمونه، ممکنه. بله، این سخن پذیرفته. نکته چهارم این که ما پذیرفته ایم که 14 معصوم بیشتر وجود ندارد، اینو پذیرفتیم. اگر از کسی نام بردیم نمیگیم حتما بهترین است، کسی رو نام نبردیم معناش اینه که بدترین است. نکته پنجم که نگفتیم و شما ها میگین از صحبت قدیم،
تخصص خیلی مهمه که یه نفری بزرگی شده شاید توی زمینه خاصی تخصص بزرگ
بشه. بعضی از کسانی که از مشاهیر هستند اینا در حیطه‌های خاصی کار کردن. اکثر کسانی که ما از اونها تقلید میکنیم اینها در فقه احکام کار کردن، یعنی فقیهند، عمیقند، ولی در بخش‌های احکامی. ممکنه در بحث‌های اخلاقی کار نکرده باشن، ممکنه تو بحث مهدویت کار کرده باشن، توی بحث دیگری کار نکرده باشن. مثلا کتاب منتخب الاثر، اثر کیه؟ اثر آقای صافی گلپایگانی. منتخب الاثر کتاب بسیار خوبی در زمینه مهدویت. خب آیت الله صافی تو زمینه مهدویت کار کردن. ببخشید آقای صافی مثلا فرض کنید درباره رجعت هم کتاب دارن، حالا مثلا چیزی مثل منطق قبل اصلا ندارن. حالا یه جزوه کوچیکی داشته باشه من نمیدونم. خب حالا اگه من یه سوال تخصصی رجعت داشتم، خب ممکن ایشون نتونه جواب بده. این از عظمت ایشون که نمیکاره که. ما چرا این رو اصرار میکردیم و بارها گفته ایم؟ برای همین شما باید این احساس اعتماد به نفستون رو بدون تخریب دیگران به کار ببرید. تا میگن آقا شما کی هستی نظر میدی؟ غیر از این است که شما یک معلمی، غیر از این است که شما کارمند یک اداره‌ای، غیر از این است که شما در دارو تخصص داری، غیر از این است که شما چینی فروشی، غیر از این باش. تا میگن آدم جان میخوره. حرفای دیگه هم توی زمینه زدیم که الان دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنیم. تا اینجا یه سوال و نکته هست بفهم. روشنه؟ یه چند دقیقه استراحت بدیم که شما پذیرای میل بفرمایید، بعد ان شاء الله ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.